قسمت پنجم.
باری این تغییر تاریخ همان نهایت مرحله سوم از مراحلی بود که دست استعمار عملی کرد و بدون هیچ گونه اطلاع قبلی مردم و با فوریتی هرچه تمامتر، به طوری که دو مجلس را در هم ادغام نمودند تا در فاصله بین دو مجلس که طبعاً موجب اطلاع مردم می شود شورشی برپا نکنند و قیام و اقدامی در منع این قطعنامه صورت نگیرد، اقدام به این عمل نمودند. در این جلسه به خوبی پیدا بود که با تغییر این تاریخ فاتحه اسلام را خواندند و از نقطه نظر سیاست همان ملیگرایی و قوم پرستی و زردشتیگری را برای ملت محروم و مظلوم ایران به ارمغان آوردند. هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه در این جلسه گفت تعیین مبدأ جدید برای تاریخ ایران اساسی ترین قدم برای رسمیت دادن بر قومیت کهنسال ایرانی است. تقویم جدید یک تقویم 100% ایرانی و ملی و بازگوینده تحول اصیل تاریخ پر افتخار ماست. فرهنگ مهر رئیس دانشگاه پهلوی شیراز در این جلسه گفت ایران به صورت یک واحد مستقل و ملت ایران به صورت یک گروه متشکل با کوروش و سلسله هخامنشی به وجود آمد. امیر عباس هویدا نخست وزیر بعد از تصویب در این جلسه سخنانی گفت. از جمله ما در این لحظات از قرن 26 تاریخ شاهنشاهی سخن می‌گوییم. بدیهی است که تقویم هجری قمری که تاریخ مذهبی ماست به جای خود محفوظ خواهد ماند. ولی تصمیم امروز شما در واقع تجلی این واقعیت تاریخی است که در تمام این دوران طولانی یک ایران و یک نظام شاهنشاهی وجود داشته و دارد و این دو آنچنان به یکدیگر پیوسته اند که یک مفهوم دارند. در فردای آن روز، یعنی در روز دوشنبه 25 اسفند ماه 1354 شمسی، روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود در ضمن مقاله‌ای می‌نویسد اکنون با طرحی که در جلسه مشترک مجلسین از تصویب گذشت، این تقویم ملی که منظور فروردین و اردیبهشت ولیکن بر اساس تاریخ هجرت رسول الله است، یک مبنای دقیق تری پیدا می کند که آغاز شاهنشاهی ایران، یعنی جلوس کوروش بزرگ بر اورنگ سلطنت ایران است. تقویم ملی ما که از نخستین روز فروردین شروع می شود و ماهای 12 آن همه ایرانی و دارای نامهای باستانی ایران است، ظاهراً این نقص را داشت که شامل سالهای تاریخ ایران در دوره قبل از اسلام واقع نمی شد. و تا آن که گوید برای کشوری که تاریخ مدون و منظم دارد و اساس شاهنشاهی آن از جلوس کوروش بزرگ تا به امروز مستمرن دوام یافته است، این چنین وضعی چندان منطقی نبود، برای اینکه هیچ کدام از حوادث تاریخی من جمله حمله عرب تداوم تاریخ و استمرار شاهنشاهی ایران را برهم نزده است. و ما در حالی که آیین مقدس اسلام را پذیرفته ایم و بدان مفاخرت می کنیم، تاریخ و تمدن خودمان را نیز داشته و داریم. تقویم مذهبی ما که مانند همه کشورهای اسلامی از ماه محرم آغاز و به ماه ذیحجه ختم می شود جای خود دارد. تقویم ملی ما که از فروردین ماه شروع و به اسفند ختم می شود جای خود را. آن تقویم هجری است و این تقویم شاهنشاهی که یکی نماینده مذهب ماست و دیگری نماینده قومیت ما. باری از ملاحظه این عبارات و این سخنان به خوبی پیداست که منظور از تغییر تاریخ جدا کردن مذهب از ملیت و قومیت است و تفکیک مذهب از سیاست و امور اجتماعیه و رسمی کردن شعائر ملی و آداب و سنن جاهلی و به انزوا درآوردن آیین حق و سنت محمدی و اصالت و شرف مردمی که در فطرت آنها به ودیعت نهاده شده و دین و مذهب آن را تأیید و تحکیم می کند. و به طوری که سابقا اشاره کردیم آنها می گویند ما به تاریخ هجری قمری کاری نداریم، آن به جای خود محفوظ است، ولی تاریخ رسمی مملکتی باید شمسی و فروردینی و شاهنشاهی باشد. یعنی آنچه به درد کشور می خورد فروردین ماه و افتخار به تخت سلطنت کوروش و اورنگ پادشاهان هخامنشی است. این است که مردم را از دین می برد و رابطه آنها را با مذهب و دفاع از وطن و ناموس و جان و مال از دست اجانب قطع می کند و این به درد استعمار می خورد. تاریخ هجری قمری که فلان پیرزن در لای مفاتیح الجنان خود گذارده و یا فلان پیرمرد آداب و اعمال لیلة الرقائب را از روی آن مشخص کند، چه ضرری به استعمار و نقشه های شوم و سهم آگین آنها می زند؟ می گویند مبدأ تاریخ را اگر هجرت رسول الله قرار دهیم این موجب نقصان و شکست تاریخ ماست، ولی اگر بر اریکه سلطنت قرار گرفتن کوروش بگیریم موجب سربلندی و سرافرازی. افل لکم ولما تعبدون من دون الله، اف بر شما باد بر این افکار پوسیده و اوهام واهیه که در مقابل عبودیت پروردگار اتخاذ نموده و آن را آیین خود دانسته اید. تمام ملت‌های عالم افتخار و شرف خود را به انتساب به پیامبرانشان می‌دانند. مسیحیان عالم تاریخ خود را میلاد مسیح می‌گیرند. زرتشتیان و یهودیان همگی بر این اساس گاهنامه و سالنامه دارند. پیامبر اسلام برای شما ننگ بود که از انتساب خود به او خودداری می‌کنید؟ شما که در نوکری استعمار دست همه کشورهای استعماری را عقب زده اید. آنها تاریخ خود را از هجری به مسیحی برگرداندند. آخر مسیح هم یک پیغمبر عالی قدر بود. شما آن را هم نپذیرفتید و یک بار دست از همه انبیا شسته و به دامان کوروش و سیروس متوسل شدید. افل لکم ولما تسیرون علی منهج الشیطان. اینجاست که دیگر غیرت خدا به جوش می آید و مقام عزت او تحمل این گونه تعدیها را نمی کند و بعد از طی 3 مرحله، اول تبدیل هجری قمری به هجری شمسی، دوم تبدیل هجری شمسی به هجری باستانی، سوم تبدیل هجری باستانی به شاهنشاهی باستانی، نتیجه نکبت اعمال و سزای تعدیات و تجاوزات آنها را در می گیرد و چنان خانه و کاخ بر سر آنان خراب می شود و اثر به خبر تبدیل می شود که فجعلناها حسیدن که علم تغنب الامس. آنها را درو کردیم و چنان از بیخ و بن برانداختیم که گویا اصلا در دیروز در این مکانها اقامت و مسکن نداشتند. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. در اثر سزای اعمالی که انجام دادند صاعقه عذاب خداوندی که خار و ذلیل کننده بود آنها را گرفت. بر اثر آنچه ما در اینجا آوردیم انتظار می رفت که پس از فرو ریختن کاخ ظلم و استبداد و حرکت سیل خروشان ملت مسلمان که 1400 سال از پستان مادرانی که آنها را با نام محمد شیر داده اند و سپرده شدن اختیار ملت به خود ملت در مجلس خبرگانی که تشکیل شد تاریخ را فقط هجری قمری اعلام کنند، ولی چنین نکردند و اصل 17 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت تدوین شد. مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. در اینجا می‌بینیم اصلاحی که به عمل آمده فقط طرح مسئله سوم است، یعنی از شاهنشاهی به هجری برگشت، ولی باز هم سالهای شمسی به رسمیت باقی است و ماه‌های زرتشتی باستانی همچون خرداد و بهمن نیز تغییر نکرده است و در این سه اشکال است. اولاً معتبر دانستن تاریخ شمسی و قمری هر دو چه معنا دارد؟ جایی که قرآن کریم تاریخ را منحصراً به شهور قمریه منحصر می کند و سنت پیامبر اکرم و منهاج پیشوایان دین اجماعاً و اتفاقاً نیز به ماه‌های قمری اختصار کرده اند، اعتبار دادن و عمل نمودن طبق تاریخ ماه‌ها و سال‌های شمسی منضمن به ماه‌های قمری صحیح نیست. و ثانیاً مبنای کارهای دولتی چرا خصوص تاریخ شمسی است که در آن دو مرحله از اشکال باقی است؟ اگر مذهب از سیاست انفکاک ندارد، حتما باید مبنای کارهای دوائر دولتی هم مانند سایر امور مردمی و مذهبی ملت باشد. این تفکیک از کجا پیدا شده است؟ و ثالثاً مبنای کارهای دولتی را تاریخ شمسی قرار دادن عبارتاً اخرای رسمیت دادن ماه‌ها و سال‌های شمسی است. چون رسمیت معنایی ندارد جز آن که در مورد عمل باید آن را مورد استفاده قرار داد. و علاهازا عملاً دوائر دولتی تاریخ شمسی را به رسمیت می شناسند نه قمری را، و در میان خود با آن معامله می کنند نه با قمری، و این عین محظور است. یعنی تاریخ قمری اسلامی منسوخ شده است و به جای آن تاریخ دیگری نشسته است، گرچه از جهت تیمن و تبرک مبدع آن هجرت باشد. و این گفتار با طرح تغییر سوم که در مجلس این گذشت چه تفاوتی دارد؟ آنها هم می گفتند تاریخ قمری هجری به جای خود محفوظ و برای انجام امور مذهب مورد استفاده است و تاریخ باستانی شاهنشاهی برای رسمیت کشور و ادارات و دید و بازدیدهای رسمی دولتی و نشست‌ها و سمینارها و کنفرانس‌ها و جشن‌ها و سال روزها و معاهده‌ها و غیر ذلک. اینها هم امروز در امور رسمی به تاریخ قمری اعتنایی ندارند. سال روز انقلاب و شهادت‌ها و جشن‌ها و غیرها را به تاریخ شمسی می‌گیرند. مثلا شهادت مرحوم آقا شیخ مرتضی مطهری را 12 اردیبهشت می‌گیرند، با آنکه آن مرحوم در روز 5 جمادی‌الثانیه 1399 به شهادت رسید. و شهادت مرحوم دست غیب و مرحوم صدوقی و مرحوم قاضی و مرحوم اشرفی و مرحوم مفتح را که به عنوان روز فیضیه و دانشگاه و روز وصل طلاب با دانشجویان قرار داده اند و غیر ذلک، همه را بر اساس تاریخ شمسی فروردینی می گیرند. رحلت علامه آیت الله طباطبایی را که در روز 18 محرم واقع شد در روز 24 آبان می گیرند. در حالی که روح آن مرحوم از این سالگردها منزجر است و او متحقق به حق و امضای شهور و سالهای قمری است. از اینها گذشته این شهادتها و جشنها و یادبودها چون بر اساس نهضت دینی و اسلامی صورت گرفته است، برای برقراری و پایداری آن در خاطرات نسل فعلی و آینده مناسب تر است که با ماهای قمری یادآوری شود. شهادت عالم مظلوم قریب مجاهد سید حسن مدرس رضوان الله علیه را در بندگاه کاشمر که در ماه رمضان و در حال روزه هنگام غروب آفتاب و نماز صورت گرفت، اگر در 27 ماه رمضان یادآوری شود و سال روزش گرفته شود بهتر است، یا در 10 آذر ماه. به دار آویخته شدن شهید راه عدل مرحوم شیخ فضل الله نوری در روز میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام در 13 رجب بهتر است یا در فلان ماه شمسی مثلا. قیام مردم پس از دهه محرم که 10 روز تمام عزاداری کرده و در مجالس و محافل با خطبه ها و سخنرانی ها و یاد عظمت سید الشهدا علیه السلام که منتهی به خطابه تاریخی رهبر انقلاب در عصر روز عاشورا در مدرسه فیضیه شد و بالاخره موجب بازداشت بسیاری از علما و فضلا در تهران و سایر شهرستانها و آوردن ایشان به تهران به قصد اعدام و قیام ملت مسلمان در تهران و قم در روز 12 محرم بهتر است یا در 15 خرداد؟ قیام مردم تهران در شب اول و روز اول محرم که کفن پوشیده و به یاد سید الشهدا علیه السلام بانگ الله اکبر سر دادند و رژیم صفاکانه این قیام را به خون نشاند، در اول محرم بهتر است یا در 5 مهر ماه؟ باری طبق مدارک شرعی و بر اساس تجربه تاریخی ماه‌های قمری ملاک گاه شماری امت اسلام است، نه غیر آن. امروزه در سمینارها و نشستهایی که در بین ممالک اسلامی صورت می‌گیرد و ایرانیان این ایراد را به آنان دارند که چرا سالهای شما مسیحی است، اگر آنها بگویند چه تاریخی را قرار دهیم که با هم مشترک باشیم، جز هجری قمری مگر چیزی هست؟ آنها هم به ما این ایراد را دارند که نه سالهای شمسی اسلامی است و نه فروردین ماه و بهمن ماه. پس همه با هم باید بر اساس و اصل صحیح قرآنی خود را اصلاح کنیم تا در اولین چیزی که شرط وحدت مسلمانان است با یکدیگر تشریک مساعی نموده و سهیم باشیم. باز هم میگوییم چگونه سالگرد رحلت امیرالمؤمنین علیه السلام را به شمسی قرار دادن صحیح نیست و الا 1 روز در شوال و 1 روز در ربیع الاول واقع می شود و چگونه عاشورا را شمسی قرار دادن صحیح نیست و الا 1 روز در رجب و 1 روز در شوال واقع می شود و چگونه نیمه شعبان میلاد امام زمان علیه السلام را شمسی قرار دادن صحیح نیست و الا 1 روز در محرم و 1 روز در صفر واقع می شود و به طور کلی در تمام سال دوران می کند. همینطور سایر امور از سالگردها و غیره ها صحیح نیست. درباره عید قدیر در فروع کافی طبع مطبعه حیدری مجلد 2 صفحه 149 محمد ابن یعقوب کلینی از سهل ابن زیاد از عبدالرحمن ابن سالم از پدرش روایت کرده است که او گفت از حضرت جعفر ابن محمد علیهم السلام پرسیدم آیا برای مسلمانان غیر از جمعه و عید اضحا و عید فطر عیدی هست؟ فرمود آری، عیدی هست که از جهت احترام از آنها اعظم است. گفتم فدایت شوم، آن کدام عید است؟ فرمود روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آن روز امیرالمؤمنین علیه السلام را نسب نمود و گفت من کنت مولاه فعلی مولاه. من گفتم آن چه روزی است؟ فرمود و ما تصنع بالیوم ان السنه تدور ولكنه يوم 18 من ذی الحجه. تا آخر روایت که اعمال روز عید را از ذکر خدا و روزه و عبادت و ذکر محمد و آل محمد بیان می کند. باری چون سائل می خواهد روز قدیر را به حسب فصول و ماهای شمسی بداند، حضرت او را منع می کنند و می گویند منات و میزان تعیین روزها و اعیاد و غیره ها با شهور قمریه است نه شمسیه و عید قدیر روز 18 ذی‌الحجه است، ولیکن بر حسب شهور شمسیه روز مشخصی نیست، زیرا پیوسته روزها در سال می گردد و هر روز ماه قمری در یک روز خاص از ماه شمسی قرار نمی گیرد، بلکه پیوسته دور می زند و گردش می کند. مثلا یک روز عید قدیر در بهار و برج حمل است و یک روز مثلا در تابستان و برج سرطان و یک روز در پاییز و برج قوس و هاکذا. و چون مدار امور شرعیه و حساب با شهور قمریه است، دانستن و تطبیق آن با شهور شمسیه فائده ای ندارد. و لحاظا به سائل گفتند و ما تصنع بالیوم، ان السنه تدور ولكنه يوم 18 من ذی الحجه. و این همان نصیح است که قرآن ما را از آن نهی کرده و در سنت پیامبر در خطبه حجة الوداع به شدت ما را تحذیر نمودند، زیرا که سالهای شمسی عقبتر از سالهای قمری است و اگر بنا شود گاه نامه را بر اساس تاریخ شمسی قرار دهیم، هر سال 11 روز در اوقات سال قبل تأخیر انداخته ایم. پس برای عدم ابتلاء به نسیع و برقراری هر فعل در موضع و زمان مختص به خود، هیچ چاره ای از اتخاذ شهور قمریه نداریم. چون در خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منا موضوع نسیع ذکر شد و ما ناچار از شرح و تفسیر آن بودیم، سخن در کیفیت نسیع ما را به بحث کامل و شاملی در پیرامون شهور قمریه و سنوات شمسیه کشانید. فلله الحمد و له المنه که این بحث پاکیزه تقدیم و مورد مطالعه خوانندگان محترم این رساله قرار گرفت. تزییل: سال شمسی عبارت است از گردش یک دور زمین به دور خورشید، یعنی از ابتدای وصول زمین به اول برج حمل تا وصول مجدد آن به این نقطه، که عبارت است از 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه و 45 ثانیه. و چون تقسیم این مقدار بر 12 ماه محسوس نیست و خورده می آورد، لذا همانطور که برای اصل تعیین این مقدار محاسبه منجم لازم است، برای کیفیت تقسیم این مقدار بر ماه‌های 12 گانه نیز محاسبه منجم از امور ضروریه و حتمی است. و چون منجمین در کیفیت تقسیم اختلاف نموده‌اند، لذا ماه‌های شمسی بر اساس تاریخ‌های مختلف رومی و مسیحی قیصری معروف به تاریخ جولین و مسیحی گروگواری و هجری شمسی و شمسی یزدگردی و جلالی ملکشاهی و شمسی باستانی تفاوت دارد و در هر یک از این تواریخ در تعداد روزهای ماه اختلاف است. و اما سالهای قمری چون عبارت است از 12 ماه قمری و ماه قمری محسوس و مشهود است، که عبارت از فاصله میان دو مقابله پی در پی خورشید و ماه است و ابتدای آن حتما باید به رؤیت هلال تحقق پذیرد، پس در سالها و ماهای قمری نیازی به محاسبه منجم و تعدیلات و ضبط کبائس نیست، گرچه منجمین هم برای خود کبائس درست کردند، ولی آن راجع به شهور قمریه نجومی است، نه شهور قمریه شرعیه که حتما باید با رؤیت هلال بعد از خروج از محاق صورت گیرد. و چون دین مقدس اسلام دین فطرت است، فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. آیه 30 از سوره روم. وجهه دل و چهره باطن خود را برای دینی که پیوسته از باطل به سوی حق گرایش دارد و میل می کند استوار بدار. این همان فطرتی است که خداوند مردم را بران فطرت سرشته است و در آفرینش خداوندی تغییر و تبدیلی نیست. این است دین استوار و پاورجا و ولیکن اکثر مردم این حقیقت را ادراک نمی نمایند. فلهذا احکام و قوانین آن همه بر اساس فطرت و طبیعت و مشاهده و رؤیت و امثال هاست. می گوید هر وقت ماه را بر فراز آسمان بعد از محاق دیدی آن را اول ماه خود قرار بده و این ماه را ادامه بده تا رؤیت دیگر. این دستوری ساده و آسان و همگانی و غیر قابل تغییر و تحریف و زیاده و نقصان. این قسم محاسبه ماه و رؤیت آن در بد و آن و سیر ماه را در آسمان دیدن برای تعیین اوقات قضیه است همگانی. برای عالم و جاهل و ریاضیدان و درس ناخوانده و منجم و غیر منجم و متمدن و بدوی و حضری و سفری تفاوتی ندارد و در حساب اشتباه نمی شود. اگر کسی سالیان دراز مثلا 50 سال یا بیشتر در روی کشتی بر روی آب بماند و یا بر فراز قله کوه تنها و دور از مردم و اجتماع زیست کند و یا در قرا و قصبات دور از مجتمع زندگی نماید و یا از کاروان منقطع شود و سالها در میان بادیه و بیابان بماند، باز می داند ماهش کدام است و امروز کدام روز از ماه است. و اسلام که دین همگانی عالمی و فطری است، این طور مقرر داشته است که برای تمام افراد عالم، سالها و ماهها بر اصل رؤیت اهله و شهور قمریه ترتیب یابد. و این به قدری دقیق و ظریف است که اگر دو نفر مجاهد فی سبیل الله که نه تقویم همراهشان است و نه منجمی و نه محاسبی، چنانچه از هم جدا شوند، یکی در این طرف کره در مشرق زمین و دیگری در آن طرف در مغرب زمین قرار گیرد و سالیان دراز از هم جدا باشند، چون به یک دیگر برسند می دانند الان چه روزی، از چه ماهی و از چه سالی است. زیرا پیوسته حساب ماه‌ها را با رؤیت هلال دارند و حساب سال‌ها را به انباشته شدن هر 12 ماه دارند و حساب روزها را نیز دارند. و این قانونی است که در آن نقصان و زیاده پیدا نمی‌شود و نیاز به محاسبه منجم ندارد و قائلین و پیروان آن با یکدیگر اختلافی ندارند و نیاز به جعل و حدس و تقریب و تخمین و قرارداد نیست. و این قانونی است که می تواند بشر را اداره کند و برای تمام عالم در هر شرایط و به هر صورت حکم بفرستد و همه را متفقاً و متحداً در تحت یک پرچم و یک تاریخ و یک تقویم درآورد. و شریعت آسان و همگانی که رسول خدا بیان فرموده که بعثت علی شریعت سمحت سهله همین است. خداوند مرا بر تبلیغ شریعت آسان و سهل التناولی برانگیخت. اما اگر بنا بود تقویم شرعی و اسلامی تقویم شمسی باشد، چه اشکالات در پی داشت خدا می داند. اولا نیاز به رصد و منجم و تعیین نقطه اعتدال ربیعی و یا اعتدال خریفی بود و اسلام هیچگاه احکام خود را به نیاز امر مجعول خارجی مقید نمی کند. ثانیاً کدام یک از شهور شمسی را معتبر داند؟ زیرا که دانستیم در مقدار و اندازه شهور شمسیه بنابر تقاویم مختلف متفاوت است. ثالثاً اگر اختیار تعیین شهور را به دست منجم می سپرد، هر منجمی به دلخواه خود به طوری مخصوص ماه‌ها را مرتب و منظم می نمود و این موجب خلاف و اختلاف در امت در تقویم و احکام می شد. و می دانیم که چنانچه منجمین در اصل حساب و تعیین مقدار کبیسه اشتباه نکنند، اختیار تعیین مقدار ماه‌ها امری است مجعول و در تحت اختیار آنان و هیچ رأی منجم خاصی را با حفظ اصول حساب نمی‌توان بر رأی منجم دیگری مقدم داشت. و رابعاً موجب اختلاف مسلمین در نقاط مختلفه عالم به علت دسترس نبودن تقویم و تاریخ می گشت و اهالی قرا و قصبات و کاروانها و مسافران دریایی و هوایی در صورتی که سفرشان به طول می انجامید حساب خود را گم می کردند و در این صورت دیگر برای بقاء شریعت و حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه مفهوم و مصداقی باقی نمی ماند. پس می بینیم که چگونه با آیه کریمه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلک الدین القیم. اولا این ترتیب ماه‌های قمری را منوط به خلقت و آفرینش دانسته و 12 تا بودن آنها را مربوط به اصل تکوین و فطرت و پیدایش آسمان و زمین دانسته و علاوه این را دین قیم یعنی آیین استوار و پابرجا و ثابت معرفی کرده است، یعنی سالهای قمری و شهور قمریه آیین استوار و حکم تغییر پیدا نکردنی و تحریف ناپذیرفتنی خداوند متعال است تا هنگامی که آسمانها و زمین برپاست. و روی همین اساس است که شیخ تبرسی در تفسیر مجمع البیان در طبع سیدا مجلد دوم صفحه 28 پس از تفسیر این آیه مبارکه گوید و فی هذه الآیه دلالتون علا ان الاعتبار فی السنین به شهور القمریه لا به شمسیه والاحکام الشرعیت معلقتون بها و ذالک لما علم الله سبحانه فیه من المصلحه و لسهولت معرفت ذالک علی الخاص والعام. و در این آیه دلالت است بر این که معتبر در شریعت خداوندی ماهای قمری است نه ماهای شمسی و احکام شرعیه منوط و مربوط به ماهای قمری است و این به جهت آن است که خداوند سبحانه می دانسته است که در آن مصلحتی است و نیز به جهت آسانی شناسایی آن برای خواص و برای عامه مردم. مرحبا بر این دینی که تاریخش چنان دقیق و منظم است که امروز که روز چهارم ربیع الثانی 1405 هجریه قمریه است در تمام نقاط عالم و در میان همه مسلمانان جهان بدون هیچ اختلافی همین روز و همین ماه و همین سال است. حال در میابیم که چگونه دست استعمار کوشیده است که این تاریخ قویم را برهم زند و یا بر اساس ماه‌ها و سال‌های شمسی گرچه مبدأ هجرت به جای خود باقی باشد و یا بر اساس تبدیل تاریخ هجری به مسیحی و یا به تاریخ شاهنشاهی این وحدت را قطع کند و این ریسمان متین را ببرد. قطع الله ایدیهم و تبت کلمتهم و لعنوا بما قالوا و بما عملوا و ثبت الله المؤمنین بدینهم القویم و صراطهم المستقیم و اعلا کلمت المسلمین و هی الکلمت العليا. ثانیاً از منافعی که از سالها و ماهای قمری به نظر می رسد تطور اعمال افراد مسلمان است در تمام فصول و اوقات مختلفه سال. مثلاً روزه ماه رمضان پیوسته در سنوات فصول گردش می کند و مسلمان روزدار در زمستان و بهار و تابستان و پاییز روزه می گیرد بدون امکان هیچ گونه تخلفی و بنابراین علاوه بر آن که مزاج و طبع او در فصول اربعه نیاز به روزه در فصول اربعه دارد طبق برداشت احکام و قوانین از اصل فطرت و منافع صحی روزه به طور کامل عائد او می شود، مزاج و طبع و اراده او را آماده برای گرسنگی در اوقات طولانی و گرم نیز می کند. و بنابراین جهاد فی سبیل الله که واجب و همگانی و برای پیر و جوان است و اختصاص به فصل سرما و اعتدال هوا ندارد و چه بسا ممکن است در تابستان گرم واقع شود و لازم می آید که امت مسلمان در شرایط سخت گرما و طولانی بودن روز و یا سرما و شدت آن از حقوق حقه خود دفاع کنند و به جهاد با خصم برخیزند، این جهاد و دفاع برای مسلمان آسان می شود. و همچنین حج که در ذوالحجه صورت می گیرد و در فصول اربعه گردش می کند، مضافاً به بهره کامل مسلمان از فواید حج حتی در سرمای سرد و در گرمای گرم، او را برای سفر و جهاد در راه دور با هر موقعیت و شرایطی آماده و مجهز می سازد. و محصل مطلب آن که چون طبیعت انسان در دوران سال در چهار فصل می گردد، اسلام که بر اساس فطرت و سرشت انسان بنا نهاده شده است، احکام و تکالیف را طوری مقرر فرموده است که با طبیعت انسان در گردش چهار فصل در گردش باشد. و اما آنچه راجع به عید نوروز در افواه شهرت یافته است که اسلام آن را امضا کرده و غسل و نماز و دعا را در هنگام تحویل شمس به برج حمل مرغوب دانسته است، کلامی است از حقیقت خالی. اسلام ابداً در این باره ترغیبی نکرده است، بلکه گرفتن عید را به عنوان سنت ملی و آداب قومی بدعتی شمرده و مردود دانسته است. روایتی که در این باب از معلب خنیس وارد شده ضعیف السند است و بقیه احادیث نیز به همین منوال. و غسل و دعا نیز بنابر ادله تسامح در سنن بر اساس روایات من بلغه ثواب على شيء فاتى به التماس ذلك الثواب اوتيه و ان لم يكن كما بلغ، مشرع حکم نیست و استمساک به آنها در این مورد مبنا ندارد. هر کس که به او ثواب و پاداش بر عملی ابلاغ شود و آن کس به جهت دریافت آن ثواب آن عمل را به جای آورد، آن ثواب به او داده خواهد شد و اگر چه واقع امر طبق آن ابلاغی که شده نبوده باشد. و ما در باب عید نوروز و عدم جواز تمسک به ادله تسامح در سنن در این مورد در نظر داریم رساله شامل و کاملی بنویسیم. به حول الله و قوته ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و همچنین درباره مهرجان که عید مهرگان است نهی وارد شده است و تمسک به نیروز و مهرجان را از آداب جاهلیت شمرده است. امید است با توفیق تحریر این رساله حقایق بیشتری ظهور کند ان شاء الله تعالی. در اینجا بحث درباره شهور و سنوات قمریه و شمسیه را به پایان می‌بریم و در تفسیر نسی که در آیه کریمه و در روایت شریفه نبویه در حجة الوداع آمده بود مطلب را ختم می‌کنیم و توفیق علم و عمل را برای خود و برای جمیع مؤمنین و مؤمنات از درگاه حضرت منان مسئلت داریم. سید محمد حسین الحسینی تهرانی